بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بینندگان و شنوندگان و دوستان عزیز اهل فرهنگ و هنر سلام عرض میکنم. در ابتدا به مناسبت ایام سوگواری و شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یارانش تسلیت عرض میکنم خدمت همه، و فرصتی باشه در این روزها برای شناخت بیشتر قیام امام حسین با مطالعه کتاب‌ها و آثار ارزنده. امروز سه‌شنبه چهارم شهریور 1399 هست و یکی از نشست‌های هفتگی شهر کتاب که بحث و گفتگو درباره کتاب فرهنگ دیداری و روش‌شناسی تحلیل تصویر نوشته خانم دکتر مریم کهوند هست که استاد دانشگاه هنر هستند، و ما درباره این کتاب بحث خواهیم داشت. کتاب فرهنگ دیداری کتابی است که نویسنده محترم در این کتاب به معرفی حوزه فرهنگ دیداری به عنوان یک رشته آکادمیک و علمی پرداخته. فرهنگ دیداری یک بحث میان رشته‌ای است که با گستره وسیعی از مکاتب و مطالعات و موضوعاتی مثل هنرهای تجسمی، سینمایی و رویکردهای مختلف روانشناختی، جامعه شناختی و نشان شناختی همپوشانی داره، و در این دو سه دهه اخیر توجه به مباحث میان رشته‌ای در حوزه‌های مختلف خیلی در ایران بیشتر شده و هم آثاری در این حوزه منتشر میشه و هم مباحثی صورت میگیره و هم در دانشگاه ها و هم بیرون از دانشگاه ها توجه بیشتری به مباحث میان رشته‌ای هست. فرهنگ دیداری از مطالعات فرهنگی آغاز میشه و خود خانم دکتر کهوندم از همین بحث آغاز کردن و کتاب رو در دو فصل سامان دادن. کتاب شامل دو فصل هست. در فصل اول به طور کلی به فرهنگ دیداری اختصاص داره که معرفی فرهنگ دیداری، تعریف نظریه‌هایی که در این حوزه هست، رویکردهای ویژه صاحب نظران و مسئله اصلی فرهنگ دیداری رو مؤلف محترم بررسی کردن. بحث فصل دوم اینه که ما چگونه میتونیم برای فرهنگ دیداری به عنوان یک رویکرد در مطالعات تصویر شیوه و روش‌هایی برای خوانش تصاویر قائل بشیم. شیوه خوانش‌های تصاویر چگونه هست که در این باره توضیح خواهند داد، که این بخش تقریبا یک کال مدل سازی برای تحلیل کلی تصویر که بر اساس مطالعه تحلیل گفتمان و بحث تصویر به این مسئله پرداخته شده، که دوستان با بحث تحلیل گفتمان و مباحث مربوط به اون آشنایی دارن. فصل دوم کتاب بیشتر به توسعه مدل روش‌شناسی تصویر اشاره داره که این بخش برای دانشجوی هنر بیشتر کاربرد داره و آموزنده هست. افراد هنرمند و دیگران هم میتونن استفاده کنن. من وقتی که کتاب رو خوندم به عنوان یک خواننده عادی، چون صاحب نظر در امر هنر نیستم، بیشتر در حوزه ادبیات کار کردم، اما به عنوان اینکه در ادبیات یا در فلسفه یا در زبانشناسی ما به مسئله مطالعات فرهنگی توجه داریم، چند نکته برای من جالب بود که من فقط به این نکته اشاره میکنم و بعد خانم دکتر کهوند و دوستان دیگر، آقای دکتر کامبیز موسوی اقدم و آقای دکتر محمد رضا مریدی به این کتاب اشاره خواهند کرد و نکاتی رو که درباره این کتاب لازم هست بیان بشه تشریح خواهند کرد. این نکاتی که به نظر من مهمه دربارش فکر بشه و در این کتابم بهش پرداخته شده، ارتباط فرهنگ دیداری با فناوری بصری است که این ارتباط چگونه هست. بعد مسئله مفهوم فرهنگ در دوره‌های مختلف و ارتباط اون با مطالعات فرهنگی، روش‌شناسی و هدف مطالعات فرهنگی و اینکه مطالعات فرهنگی در ایران از کی آغاز شده، چگونه بوده، چون سابقه خیلی درازی نداره، حدود 20 سال هست که به مطالعات فرهنگی توجه شده، رشتهش در دانشگاه علامه طباطبایی آغاز شد در تحصیلات تکمیلی و خیلی ها توجهشون به این رشته و مباحثی که در این حوزه مطرح هست جلب شد و خب مسئله مطالعات فرهنگی یک مسئله مهمی است که آغاز کتاب هم با توجه به مطالعات فرهنگی در کتاب دیده میشه. مسئله بعدی مسئله نقد دیداری و فرهنگ دیداریه و ماهیت اون که نقد دیداری و فرهنگ دیداری چی هست، چگونه و چه مبنای استواره و ماهیتش چگونه است. نکته بعدی رویکرد انتقادی در تحلیل تصویره که باز در کتاب بهش پرداخته شده. یک مبحثی که در اصطلاحات کسانی که در حوزه فلسفه، حوزه جامعه شناسی، حوزه زبان شناسی و مطالعات فرهنگی کار میکنن، بحث تحلیل گفتمانه که درباره تحلیل گفتمان در این حوزه خیلی مطرح شده و در دو سه دهه اخیر خیلی رواج داره. طرح بحث روش‌شناسی تحلیل دیدمان در کنار تحلیل گفتمان در این کتاب مطرح شده به آرا و آثار فیلسوفانی چون نورمن فرکلاف و میشل فوکو و دیگران اشاره شده که اینها چگونه این آرا و مباحث و بست و گسترش دادن. نکته بعدی اهمیت یافتن تصاویر با گسترش تکنولوژی های دیداری در دو قرن اخیره. اصلا این تکنولوژی که ایجاد شد و پیشرفت تکنولوژی ما داشتیم، مسئله تصویر اهمیت زیادی پیدا کرد و اینکه اصلا جمله‌ای هست که زندگی مدرن روی پرده ها اتفاق میفته و درباره تصویر اینقدر اهمیتش رو ذکر کردم و در واقع افکار ما در چند دهه اخیر گرایش و چرخش قابل توجهی به تصویر یافته و بُعد تصویری زندگی بسیار مورد تأکید قرار گرفته تا اونجا میشه گفت که فرهنگ ما بیش از هر زمان دیگه‌ای تصویری شده. الان در همین چند ماهی که ایران و جهان مبتلا به بیماری کرونا شده، ما نیاز به تصویر و حوزه فضای مجازی که همه چی داره برای ما غیر واقعی میشه و در فضای مجازی و تصویری رخ میده که میشه دربارش بحث کرد. مسئله دیگه که باز در ارتباط با کتاب میشه مطرح کرد، مسئله چگونگی تحلیل تصویر به ویژه تصاویر هنری، یکی از موضوعاتی بوده که ذهن خانم دکتر کهوند رو به عنوان یک استاد رشته هنر و کسی که در این حوزه صاحب تألیف و تجربه هست مشغول کرده و ما خب قبل از کار ایشون خیلی از نظر کتاب آثار تألیفی در این باره نداریم. چند مقاله تألیفی هست، ممکنه چند تا کتاب ترجمه‌ای داشته باشه. شاید کار خانم دکتر کهوند آغاز این راه باشه و گشودن دریچه‌هایی برای محققان و مخاطبان در تحلیل تصویر و فرهنگ دیداری که حالا باید جزئیاتشو اشاره بکنن. اگر من بخوام در چند خط این کتاب رو معرفی کنم، اینگونه توضیح میدم، همونطور که این توضیح رو خانم دکتر کهوند در مقدمه کتابشون توضیح دادن، که این کتاب مطالعه درباره چگونگی شکل‌گیری حوزه تازه تکوین فرهنگ دیداری است و چشم‌اندازی از این رویکرد تحلیلی و زمینه میان رشته‌ای در تحلیل و تفسیر آثار تصویری مؤلف ارائه داده و با طرح دیدگاه‌های اندیشمندان این حوزه به معرفی مهمترین مفاهیم و چارچوب نظری این حوزه به مثابه رویکرد آکادمیک پرداخته. کتاب رو که نشر دانشگاه هنر و یک فکر مشترک چاپ کردن، دوستان میدونن میتونن بعد از مباحثی که امروز مطرح شد مطالعه بکنن و امیدواریم که این راهی رو که خانم دکتر کهوند آغاز کردن ما انشالله در آینده بیشتر هم احتمالاً پایان نامه هایی، هم مقالات بیشتری و هم آثار بیشتری برای ما که این روزها خیلی بهش نیاز داریم، این مسئله تحلیل تصویر به طور واقعی و فرهنگ دیداری بازتر، روشنتر و دریچه جدیدی رو برای خوانندگان هم حوزه هنر هم خوانندگان دیگری که به مسائل هنر علاقه دارن باز کنند. من از خانم دکتر کهوند سپاسگزارم به خاطر تألیف این کتاب و دعوت میکنم که تشریف بیارن که اصلا صحبت کنن این کتاب چگونه شکل گرفته و چه مباحثی رو دنبال میکنه و به چه نیازهایی برای مخاطبان امروز پاسخ میده.
ای جهان دیده بوده خیش از تو، هیچ بودی نبوده پیش از تو. در بدایت بدایت همه چیز، در نهایت نهایت همه چیز. ای برارنده سپهر بلند، انجمن افروز و انجمن پیوند. آفریننده خزاین جود، مبدع و آفریدگار وجود. سازمند از تو گشت کار همه، ای تو وافریدگار همه. هستی و نیست مثل مانندت، عاقلان جز چنین ندانندت. روشنی پیش اهل بینایی، نه به صورت به صورت آرایی. سلام میکنم خدمت مخاطبان محترم برنامه نشسته هفتگی نقد کتاب و تشکر میکنم از مؤسسه فرهنگی شهر کتاب برای برگزاری این جلسه و همچنین از نشر یک فکر که پیگیر تشکیل چنین جلسه‌ای بودن. خب آقای دکتر محمد خانی توضیحاتی رو در توضیح کتاب فرمودند و خیلی ممنونم از توضیحاتشون، مقدمه خوبی رو فراهم کردم برای بحث. من چند مورد رو که فکر می‌کنم غیر از خواندن کتاب ممکنه برای بینندگان محترم و دنبال کنندگان کتاب گشاینده باشه توی این فرصتی که بهم داده شده مطرح می‌کنم. اول از همه انگیزه بنده از نگارش چنین کتابی رو می‌خوام خدمتتون عرض کنم که خود کتاب پژوهشی بود که یعنی فرایند پژوهشی بود که من در دوره تحصیلات دکتریم انجام دادم، اما انگیزه اصلی به عنوان یک مدرس هنر که خب به هر حال سالها به این کار اشتغال دارم و از طرفی کار هنری میکنم، همیشه این بود که راهی پیدا بکنیم برای نزدیک شدن و خواندن یا قرائت تصویر به شیوهی که کمک کننده باشه. عرض من این هست که پیش از این بیشتر برخوردها یا رویکردهایی که به خوانش تصویر حداقل در فضاهای آکادمیک مشاهده شده و دیده شده یک جور تحلیل صوری یا به قولی تحلیل بصری عناصر تصویر بوده که حتما در جایگاه خودشون کارآمد بودن و مفید. از سوی دیگه پژوهش هایی که در سالهای اخیر به طور خاص در حوزه هنر انجام میشه، به ویژه پژوهش های دانشگاهی، تمایل و میل زیادی به سمت در واقع نظریه پردازی یا استقبال حداقل از نظریه ها داره و خب وقتی چنین بستری فراهمه انتظار میره که حاصل کار هم کمک کنه به شناخت بهتری از تصویر، درک مناسب تری از تصویر و سازوکارهایی که دخالت دارن در تولید تصویر و معنادار کردنش. اما یک خلأ ویژه‌ای دیده میشه، یک دلیلش به اعتقاد من اینه که کسانی که دست به کار نوشتن درباره تصویر میشن به دو گروه یا دو دسته تعلق دارن، که کسایی که تصویر رو میشناسن یا تولید میکنن یا آموزش میدن یا هر دوی اینها هنرمندان به ویژه و زبان تصویر رو میدونن. از سوی گروه دیگه بیشتر نظریه پردازان هستن که میتونیم به طور خاص بگیم الزاماً اینها راجع به تصویر، یعنی خواستگاهشون تصویر نبوده، علارغم احاطه و اشرافی که به نظریه های فلسفی درباره هنر و دیدگاه های فکری دارن، اما این شکاف باقی میمونه که بالاخره پیوند بین این دو چی میشه، در حالی که بسیاری از پژوهش های آکادمی که ما تاکید میکنم یا نقد های ما شروعشون مرور ادبیات نظری یک رشته هست یا یک رویکرد هست، در مرحله انجام تحقیق یک ناکامی دیده میشه که در عملا همون تحلیل سوری انجام میشه. بنابراین پرسش من همیشه این بود که چطور و از چه طریقی میشه این بستر رو یکم فراهم کرد. کتاب در پاسخ به این پرسش داده شده که مباحثی مثل نقد و تحلیل آثار هنری، مثل تحلیل تصویر که هم در مراکز دانشگاهی و آکادمیک بهش پرداخته میشه هم در جوامع هنری مطرح هست، چگونه میتونه کمک کنه به فهم بهتر ما درباره تصویر و چطور میتونه منجر بشه به مواجهه بهتر با تصاویر و اینکه تصاویر در واقع دارن با ما چه کار میکنن. از این در واقع انگیزه که بگذاریم، به هر حال در خلال مطالعات من با فرهنگ دیداری آشنا شدم و نمیخوام تو این فرصت کوتاه یکی یکی به تعریف ها بپردازم، قطعا اینو توی کتاب هست، ولی مطالعه برام خیلی جذاب شد و دیدم در واقع این حوزه‌ای که یک حوزه میان رشته‌ای میشه بهش گفت در واقع بسیار نوپاست و چون خیلی علاقمند بودم هرچی بیشتر دنبال منو بگشتم در ادبیات فارسی کمتر یافتم. بنابراین این مطالعه شروع شد، ولی در آغاز بلافاصله متوجه شدم که خب این میان رشته‌ای بودن حوزه فرهنگ دیداری چندان هم شاید به کار روشمند برخورد کردن با این موضوع نیاید. با این حال تحقیق ادامه یافت. آنچه که امروز به عنوان کتاب در خدمت خوانندگان محترم قرار میگیره دو بخش کلی همطور که فرمودن شامل دو بخش کلی که میشد در از زاویه این دو فصل رو در دو کتاب مجزا در دو مجلد ارائه کرد. من قبلش میخوام یه مقدار از تاثیر فرهنگ بگم. آنچه که صحبت میکنم فعلا در توضیح فصل اول کتاب که از چرخش دیداری تا فرهنگ دیداری هست اختصاص داره. در این فصل در واقع کوشش شده یک مقداری زمینه‌های مقدماتی برای بحث در واقع شناسوندن فرهنگ دیداری ایجاد بشه. این مقدمه رو من باید بگم، در دهه‌های اخیر واقعا فرهنگ همونطور که می‌بینیم ابعاد خیلی تازه‌تری پیدا کرده، حداقل توی تعریفش، توی تلقی که ازش میشه تو حوزه های نظری، و این یه مقداری منجر به این شده که فرهنگ در واقع به مطالعات تصویر اضافه بشه. این اضافه شدن چند تا در واقع بود یا چند تا پیامد داشته. یکیش این که واقعا مطالعات دیداری خیلی گسترده تر شده، یعنی استقبال شده از این که در واقع مطالعات دیداری خودش رو به مباحث فرهنگی نزدیک بکنه. دومی که یک مقدار تأثیر بسیار زیادی داشته توی تغییر دادن اون جایگاه در واقع ویژه هنر یا مثلا هنر فاخر، یه مقدار این تغییر داده شده. و بعد سومین چیزی که به نظر میرسه این که منابع رو برای بحث خیلی نامحدود کرده. یعنی بحث مطالعات فرهنگی که خواستگاه به هر حال فرهنگ دیداری به شمار میشه، میره به اون مضمونی که در این کتاب استفاده شده، خودش مبحث نوپایی است. یعنی از دهه های 1950 به بعد در اروپا و بعد آمریکا گسترش پیدا کرده و کم کم به یک رشته دانشگاهی که حالا این رشته هم خیلی با تردید گفته میشه یک میان رشته دانشگاهی تبدیل شده. و بحث فرهنگ دیداری میشه گفت یک جور واکنش به خوانش های تاریخ هنری، یعنی تاریخ هنری از روایات هنر بوده، به روایت های تاریخ هنری از آثار هنر. بنابراین فرهنگ در این مفهوم اگه خیلی خلاصه بگیم یک جور در واقع میشه شامل ابعاد مختلفی که از زندگی روزمره وجود داره و در واقع با بافت جامعه در پیوند و ارتباطه. در این مفهوم فرهنگ دیداری رو من میخوام بگم یک چالش مهم توی این کتاب که حتما مورد اشاره و نظر منتقدان محترم یا خوانندگان قرار خواهد گرفت، این که بالاخره فرهنگ دیداری چیست. چون فرهنگ دیداری الان دو حداقل میشه گفت دو روایت متفاوت ازش وجود داره. یکی حالا غیر از اون اصطلاح عامی که وجود داشته تو متون تاریخ هنری هم در گذشته وجود داشته، یکی در واقع همون رویکرد انتقادی نسبت به تغییراتی که تصاویر یا امور دیداری تو زندگی و تو جوامع ایجاد میکنن، تفاوت‌ها و تأثیرها. و یکی در واقع اون حداقل از وقتی که به عنوان یک رشته آکادمیک مطرح شده، مراکز مطالعاتی تصویر، مراکز و مؤسسات فرهنگی و دانشگاهی بهش پرداختن، به عنوان مطالعات فرهنگ دیداری هم شناخته شده که این هم در کتاب بحث شده. این دو تا چیز یک چیز نیستن. یعنی فرهنگ دیداری و مطالعات فرهنگ دیداری در این اینکه در متون تخصصی به این گاهی خیلی تاکید میشه، نه هر دو تا یکی هستن، نه از نظر من این دو تا کاملا دو چیز بیگانه. نمیخوام مباحث کتاب اینجا دوباره تکرار بشه، اما مطالعات فرهنگ دیداری هم نمیتونه اونقدر مستقل باشه به عنوان یک رشته‌ای که بحثش فقط علم تصویره و شناخت تصویره. در نتیجه در فصل دوم کتاب مفاهیم پایه‌ای بسیار بهش پرداخته شده و سعی کردیم که مفاهیم کلیدی مثل خود مفهوم فرهنگ، مثل خود ترم یا اصطلاح فرهنگ دیداری که چه تعابیری میشه ازش، حداقل چه نگاهی توی نهادها یا در واقع مؤسسات دانشگاهی بهش میشه، و مفاهیمی که باز توی در واقع این دیدگاه‌های نظری این بحث مهمن، مثل مثلا زندگی روزمره، مثل مصرف، مثل مراقبت، مثل پاییدن، وانموده. اینا تعابیری است که به نظر میرسید توی شکل دادن یک نگاهی در خواننده مفید باشه. چون من فراموش کردم اینو بگم، کتاب اگرچه به قصد و انگیزه یک تعیین مثلا خطوط راهنما برای متولیان تصویر و دانشجویان هنر نگاشته شد، ولی من فکر میکنم که با اون مقدمه که آقای دکتر محمد خانی هم اشاره کردن، زندگی امروز ما خیلی گره خورده به تصویر و اصلا نمیتونیم بگیم که این موضوع مهمی برای همه نیست. یعنی من فکر میکنم چون همه ما از طریق تصویر داریم زندگی میکنیم و مهمتر از همه معنا ایجاد میکنیم در سطوح مختلف، بنابراین نمیشه که از این واژگان، از این اصطلاحات و از این مباحث به راحتی گذشت. از طرف دیگه خب پرداختن به چنین مباحثی خیلی میتونه گاهی به حاشیه کشیده بشه، برای اینکه خب هر کدوم باز مثل مباحث مطالعات فرهنگی بسیار بحث انگیزن. یعنی دیدگاه‌های در واقع چند رشته‌ای رو مطرح میکنن، بحث جامعه شناسی خیلی مهم میشه، گاهن مسائل اقتصادی، سیاسی و نمیشه به راحتی اینا رو مطرح کرد و ازش گذشت. بنابراین فصل اول کتاب واقعا بخش فشرده است که اگر پیش از این کتاب‌های دیگری می بود که به این مباحث در خصوص تصویر در ضمن تصویر پرداخته بود، شاید کار تألیف این کتاب رو ساده تر میکرد. بنابراین به همون نسبت هم مستعد خوانش‌های انتقادی و در واقع نقطه نظراتی که حتماً به پیشبرد چنین بحثایی در آینده کمک میکنه. حرفم اینه که کتاب چون یک کتاب به نظر میرسه که پایه‌ای بود در این حوزه، بالاخره کار زیادی داشت در تعیین کردن، در روشن کردن یه سری مفاهیم و اصطلاحات. و از طرف دیگه خب همطور کتاب اشاره میشه، هم اینجا من تا حدودی بهش اشاره کردم، فرهنگ دیداری خودش خیلی موضوع قابل آکادمیک شدن نیست. ببین تو خیلی از مراکز دنیا کورس‌های فرهنگ دیداری هست، تو خیلی از دانشگاه‌های معتبر دنیا رشته یا گرایش فرهنگ دیداری وجود داره، ولی محتوای این مباحث گاهی خیلی متفاوت با همه. یعنی من برخورد داشتم در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های شمال آمریکا که پیشینه طولانی داره، مثلا فرهنگ دیداری اسم یک رشته است ولی محتوا کاملا تاریخ هنره، و اونم تاریخ هنر نه به مفهوم تاریخ نوینه یا تاریخ هنر نو. این خب خودش خیلی موضوع بحثه. یا مثلا در بعضی مراکز دیگه، درست مثلا در همون آمریکای شمالی دانشگاهی هستن که در مقطع تحصیل تکمیلی فرهنگ دیداری رو اصلا به عنوان یک دایره‌ای برای گرایش‌ها و رویکردهای رسانه‌ای به تصویر و ارتباطات و رسانه مطرح میکنن، و اصلا به طور تخصصی بعضی گرایش تکنولوژی های تصویر رو دارن. بنابراین این که حوزه خیلی مبسوطیه، و همزمان با اینکه کتاب نگاشته میشد یا الان که مدتی از انتشارش گذشته، متوجه میشیم که چقدر جای کار داره. اینها رو در خصوص این توضیح میدم که حتما مطالعه این کتاب خودش منجر خواهد شد به جستجو کردن منابع بیشتر، و من قصدم در واقع ایجاد این معرفی و آشنایی در بخش اول کتاب بوده. اما در بخش دوم که اصلا انگیزه اصلی بود که حالا چگونه می شود در این حوزه، من سعی می‌کنم کوتاه کنم صحبتامو، می شود در این حوزه به یک روش شناسی، به یک متدولوژی رسید، یعنی چرا در واقع نقشه راهی ترسیم کرد که کسانی که واقعا تمایل دارن که بدانن در این حوزه، به خصوص کسایی که مواجهشون با تصویر هست و زبان تصویر رو خوب میدونن، حالا چجوری میتونن اینو به کار ببندن. خب همونطور که باز توی کتاب اشاره شده، در انتهای فصل یک من سعی کردم از این جهت بعضی از دیدگاه‌های روش شناسی رو اونجا معرفی کنم، فقط یک معرفی مختصر، در این که بسیاری از در واقع نظریه پردازان مطالعات فرهنگی و هم فرهنگ دیداری قائل به این هستن که اساساً فرهنگ دیداری تناقض داره با روش. من میخوام بگم که خب به هر صورت پس نمیشد اینجا اینم رها کرد. من یک راهکار میانه رو انتخاب کردم، و تو جستجوهایی که میکردم فکر کردم که چگونه میشود اگر که بنابه اون در واقع پیشنهاد بال که در واقع مطرح میکنه که این یک موضوع فرارشته‌ایه، چگونه میشود حالا به یک مدلی رسید. بیشتر از این که بگیم اون مدل یک درگاهی و یک ساختاری که این به این میشه متغیرها رو توش گذاشت و تحلیل کرد، این مدل راهگشا باشه برای یادگیری و تمرین کردن یک جور دیدن. فراموش کردم من از دیدمان صحبت کنم، ولی خب اینجا که میخوام بحثمو به روش‌شناسی نزدیک کنم، شاید جای بهتری باشه برای صحبت از دیدمان. یکی از مشکلات و سختی‌های کار تعبیر یا ترجمه اصطلاحات و واژگان از زبان انگلیسی به فارسی بود که خودشون نو بودن. مثلا واژه‌ای مثل ویژوالیتی که خب یک دهه ازش نمیگذره از ورودش به فرهنگ لغت، و بنابراین با اینکه بزرگان مثل آقای آشوری در فرهنگ علوم انسانی معادلی براش پیدا کردن، ولی در طول کار بسیاری از این واژگان بسنده به نظر نمی رسید. از اونجا که من دنبال یک واژه مناسب برای ویژوالیتی بودم، طی یک مراحلی در واقع یک فرایندی که حالا در مقاله توضیح دادم، اینو کلمه دیدمان رو خیلی مناسب تونستم برای توصیف این در واقع ویژوالیتی که یک جوری نه فقط خود دیدن، نه فقط بینایی، نه فقط نگاه کردن و تماشا کردن، که در واقع ساختار اجتماعی تجربه دیدن درش درج میشه و میگه که بینندگان در واقع بدون اون به چیزی نگاه نمی کنن، این واژه انتخاب شد. و بعد تو بخش روش‌شناسی که حقیقتاً جز سخت‌ترین مراحل این پژوهش بود، از این جهت که شما میرسی به این که خب اصلا خود این چیزی که بهش پرداختی که چندان روشمند نیست، قائل به روش نیست. به هر جهت من وقتی که با کتاب خانم گیلیان روز آشنا شدم و مقاله ها و تکست هایی که در حوزه تحلیل تصویر نوشته شده بود، کم کم راهی برام باز شد که این نگاهی که خانم روز داشتن توی تحلیل تصاویر، تو اونم یه مدل ارائه میده فارغ از اینکه رویکرد تحلیل تصویر شما مثلا روانکاوانه است یا دارید در واقع شمایل شناسی میکنید یا دارید پژوهش مثلا نمیدونم فرمی به تصویر میکنید، تفاوت ویژه‌ای دیدم در نگاه ایشون که توی تحلیل اثر هنری یک مثلث در واقع خود تصویر و اون فرایند در واقع تولید تصویر و بعد اون عرضه تصویر و مخاطب رو ایشون دیده بودن، که من در واقع رو این مدل کار کردم و این مدل رو به یک مدلی تبدیلش کردم با استفاده از دانسته های یا آموزه های در واقع تصویری و تجربه هایی که توی کار تصویر داشتم. به نظرم رسید که این یه بستر خوبه. از اون طرف تحلیل گفتمان به عنوان راهی که الان توی خیلی از مباحث انتقادی گشایند است در تحلیل وضعیت‌های اجتماعی، در تحلیل پدیده‌ها، خب حالا خواستگاهش زبان شناسیه میدونیم همه، اما اون چی که در واقع منتقدان متأخر مثلا فرکلوف، مثل لاکلاواموف و مثل خیلی های دیگه بهش پرداختن، خیلی درگاه مناسبی دیدم که حالا اگر تحلیل گفتمان شروع میکنه پدیده ها رو داخل زبان به عنوان یک نظام میاد بهش میپردازه و از اون طریق میگه که چجوری ما درون زبان در واقع پدیده ها رو خلق میکنیم و میآفرینیم و از اون طریق تولید معنا میکنیم، حالا چگونه میشود از طریق تصویر این کار کرد. بخش دوم کتاب در واقع کوششی بود، من تاکید میکنم کوششی است، به هیچ عنوان کار پایان یافته و تمام شده ای نیست، بلکه شوق این بود که این کوشش به نمایش در بیاد و فکر کردم چطور میشه از واژگان به عنوان از واژگان، از خود متن، از ساختار نحو و گرامر و ساختارهای زبانی وقتی صحبت میکنیم، این در تصویر چه معادلی پیدا میکنه. چون پژوهش‌هایی که در حوزه تحلیل گفتمان مرور میکردم که پژوهش‌های بسیار خوبی هم انجام شده، عموما وقتی به مثلا نقد فیلم سینمایی یا نقد نمایش یا نقد تصویر میرسید، باز در محله زبان متوقف میشد، یعنی زبان که دارم میگم واژگان. بنابراین بخش دوم کار اینجا کار پژوهشی انجام شده، بیشتر بخش دوم، بخش اول بیشتر مرور ادبیات هست. تو بخش دوم جستجو شد که این معادل ها پیدا بشه، این صورت بندی ها پیدا بشه. و چون میخوام از وقتم عبور نکنم، توصیه میکنم که این بخش به عنوان یک مدل نگاه بشه و تو کلاس هم معمولا به این اشاره میکنم برای دانشجویان و در واقع مخاطبان و کسایی که کار تحلیل تصویر میخوان انجام بدن، این واقعا فقط به معنای یه سری نقشه راهه، به این دلیل که موقع مواجهه با تصویر اصلا شما نمیتونی اون شور و لذت نگاه کردن به تصویر و کشف کردن و انکار بکنی و نقدها یا تحلیل‌هایی که به چنین راهی میرن به قول سانتاک در واقع اون لذت چیز رو میکشن، لذت دریافت رو میکشن. بنابراین این شاید بیشتر بخش دوم کتاب مخاطبانش کسایی که هستن که با تصویر سر و کار دارن، متولیان تصویر هستن، به خصوص متولیان خلق تصویر، و بیشتر در صدد اینه که بستری فراهم بکنه چگونه دیدمان ها در متون هنری، منظورم کار هنری، اثر هنری، و مهمتر از اون متون تصویری. من خودم دارم میگم هنر، ولی واقعا بحث تصویر به طور کلی است در فرهنگ دیداری، یا امور دیداری مثل رفتارهایی که ما در سطح جامعه میکنیم، در مناسبت‌های مختلف، در که همه میشناسیم که امروز خیلی خیلی وسعت بیشتری از گذشته پیدا کرده، سازوکار تولید معنا تو اینها چیه؟ و اگه بخوایم راجبش حرف بزنیم، خود دیدگاه مطالعات فرهنگی به عنوان بحثی که به همه چیز میپردازد ولی ضمناً به عمق نمی‌رود، این یه مقدار کوشش شده که باهاش در واقع مقابله بشه و ما در یک موزه آکادمیک بتونیم حداقل از یک چهارچوب‌هایی برخوردار باشیم. ولی باز تکرار میکنم، این به معنای یک آوردن اون جدول‌ها و پیشنهاد کردن اون نمودارها، گذاشتن اون مراحل در واقع ارزش‌های بیانی، ارزش‌های ارتباطی، ارزش‌های عرض کنم که کلامی، چیزایی که توی تحلیل گفتمان من ازش صحبت کردم، به این معنا نیست که فرموله میشه این کار رو انجام بده. من تشکر میکنم از توجهتون و این جایگاه میسپارم به مهمان و همکار خیلی گرامی استاد موسوی اقدم و بهره میبرم. مرسی.
با سلام خدمت مخاطبان عزیز و با تشکر از مرکز فرهنگی شهر کتاب که این فرصت رو فراهم کردم و دعوت خانم دکتر کهوند. خب من این کتاب رو الان مدتی هستش که باش درگیر هستم و برای من هم خیلی آموزنده بود، خیلی بخشایی داشتش که باعث شد که من اون موارد پراکنده‌ای که در واقع در ذهنم بود منسجم تر بشه. خب بخشی رو هم خانم دکتر گفتن، آقای دکتر گفتن و کار من یکم آسان تر شد شاید، زمینه‌ای که در حقیقت دادن. من خب یه بخشی به موارد در حقیقت این که این کتاب و اهمیت این کتاب رو سعی می‌کنم که روشن بکنم یه مقدار، و بعد مواردی که حالا فکر میکنم که اگر میبود بهتر میشد کتاب. به هر حال با اجازه مطرح میکنم. خب من البته کتاب رو به همین شکلی که خوندم یادداشت برداری هم کردم و سعی میکنم که منسجم صحبت بکنم. همونجوری که گفتن، در حقیقت خانم دکتر گفتن، در واقع یک مشکل اساسی که وجود داره در حوزه‌ای که ما کار میکنیم این هستش که یه شکافی هست بین افرادی که اهل هنر هستن، هنرمند هستن یا به هر حال تحصیلات رشته‌های هنری داشتن، و کسانی که از حوزه‌های دیگه وارد هنر شدن و امروز برخلاف گذشته نقش مهمی رو بازی می‌کنن توی تحلیل‌های هنری. به ویژه جامعه شناسان، روانشناسان، اینا کسانی هستن که ادعای زیادی روی در واقع تحلیل‌های تصویری دارن، و این به نوعی این کار همونجوری که اشاره کردن یک جور سعی میکنه انگار که این شکاف بین اینها رو برطرف بکنه از سوی، و توی تحلیلاشون هم هست دیگه، یعنی از سوی شروع میشه با این که در حقیقت این زمینه تصویری چی هست، اصلا مبانی درک تصویر چی هست، و بعد حرکت میکنه به حوزه‌های و لایه‌های عمیق‌تر که در زمینه‌های اجتماعی سیاسی و فرهنگی در حقیقت سعی می‌کنه که این رو واکاوی بکنه یا نشانه شناسی بکنه، آیکونوگرافی بکنه. اینا همه چیزایی هستش که به هر حال در نتیجه کارشون شما می‌بینید. این هستش که از این جهت به نظر من مسئله مهمی رو شما اشاره کردید که به درستی همینجا به نتیجه رسیده. فکر میکنم که جای همچی کتابی خب واقعا خالی بوده. ما خب توی حوزه تاریخ هنر جدید کتابایی داریم راجع به خود هنر معاصر، تاریخ هنر معاصر کتابهایی هست، ولی در حوزه فارسی زبان واقعا کتابی در این زمینه من خودم هم ندیدم به این شکل. به شکلهای پراکندهی حالا هستش مقاله هایی یا کتاب هایی که ترجمه شده، ولی تألیف در واقع من این اولین باری بود که در حقیقت خیلی خوشحال شدم که همچه اتفاقی افتاده. خب این بخش در حقیقت منم مجبورم که به همین شکلی که در کتاب بود پیش برم و فصل‌ها رو جلو ببرم. خب شما در واقع یا خانم دکتر در واقع اینجا این مقدار مشکله چون ما مخاطبی نداریم، فقط خودمون هستیم و مجبوریم که یه جور خیلی فرق میکنه به هر حال به این شکل زفت میشه. اگر من توپقی میزنم هم ببخشید. به نظر من این مسئله، خب مسئله که در جهان مطرح شده تو حوزه های دانشگاهی همونجوری گفتید جدی شده، چندین دهه هست، دست کم از حالا دهه 70 به بعد، بعد از مسائلی که کسایی مثل استوارت هال و اینا مطرح کردن در حوزه مطالعات فرهنگی، اونها رو پایه‌گذاری کردن و خب نسیم‌هاش خیلی دیرتر به ما رسید در این یکی دو دهه اخیر نهایتاً، و خب طبیعتاً شناخت ما در مورد این حوزه ها نیاز به کار زیادی داره و این وقتی به حوزه دانشگاهی و آموزشی هم میرسه کار مشکل تر میشه، چون ما با یک سابقه در واقع به شکلی تاریخ هنر کلاسیک و مدرنیستی در واقع هنوز در دانشگاه ها مشغول کار هستیم و با همچی چیزایی که مواجه میشیم مقاومت هایی میشه و در این اینکه در جهان هم کاملا جا نیفتاده، همونجوری گفتم بعضی از بخش ها در حقیقت شیوه های کار با این حوزه فرهنگ دیداری و مطالعات فرهنگی به طور عمومی تر. این از این نظر این کتاب به نظر من کتاب بخش اولش به خصوص کتاب مروری خیلی خوبی بود، یعنی اینکه خب اگر میخواستن که به همه اینا بپردازن که کتاب 1000 صفحه‌ای میشد فکر میکنم، ولی به شکلی که این موارد رو پشت سر هم آوردن، از اینکه اصلا فرهنگ چیه، فرهنگ دیداری چیه، مطالعات بصری چیه، نمیدونم دیدمان چیه، همینجور به تدریج این رو از اون حالت کلی تر و جدال‌هایی که بین تاریخ هنر و مطالعات بصری هست، اینها رو در حقیقت چیزهایی هستش که به هر حال ما در دوره جدید شاهدش هستیم و این رو مطرح کردن و فکر میکنم که من خودم یعنی مواردی بود که خب فرصت نکردم که برم دنبال اونها و اونها رو از کتابای اصلیشون اونهایی که ندیده بودم دنبال بکنم، ولی این کار رو خواهم کرد هر وقت که لازم باشه، یعنی این منبعی هستش که من میتونم بهش رجوع بکنم و این رو دنبال بکنم، دانشجویان استادان دیگه هم میتونن این کار رو بکنم مسلماً وقتی این کتاب رو بخونن. این کتاب میگم من رو یاد به شکلی مبانی تاریخ هنر، یعنی اون سبک رو من احساس کردم، مبانی تاریخ هنر به هنر پوک و نیوئل انداخت که در حقیقت به شما اون سرنخ‌ها رو میده که شما چطور دنبال بکنید و چه کسانی در این حوزه قلم زدن، اهالی این حوزه چه کسایی هستن و چطور این حرکت اتفاق افتاده. این خیلی به نظر من از این جهت کار خیلی ارزشمندی هستش. افرادی که شاید اسماشون رو ما اصلا تو زبان فارسی دست کم من ندیده بودم که در موردشون چیزی نوشته شده باشه آوردن و این باز مباحث زیادی رو باز میکنه که میشه دنبال کرد. از این جهت این کتاب خیلی به نظر من کتاب مهمی هست. همینجور مثلا من حالا چون هم تو انگلستان و هم تو آلمان تحصیل کردم، در واقع وقتی که برخورد کردم به قیاسی که بین مطالعات حوزه آلمانی و انگلیسی بود، دیدم چقدر درست این قیاس رو انجام دادن، هرچند کوتاه بود ولی خیلی بجا و دقیق بود. که چه تفاوتی بین این دیدگاه ها در رابطه با این موضوع فرهنگ دیداری وجود داره که در آلمان مثلا به ادراک تصویر و جنبه های پدیدارشناسانه بیشتر تکیه میشه، در حالی که در انگلستان بیشتر بچه های انسان شناختی، جامعه شناختی در مورد تصویر مد نظر قرار میگیره. در حال اینا چیزایی هستش که در حقیقت اساره بعضی از مسائل نظری هستش که در جهان داره اتفاق میفته و در این کتاب منعکس شده. خب مواردی هم بود که من البته مثل کلمه قصارهایی در واقع، یعنی یه جمله هایی که اینجا یادداشت کردم، نمیدونم چقدر وقت هست که من اینا رو بخونم، برای اینکه من جمله های مهمی بودن، یعنی از این نظر که دارم میگن که این فرهنگی دیداری چی هست. حالا از زبان بیشتر خب نظریه پردازها که من حالا سعی میکنم عیناً نخونم چون بخیر میشه و شاید حوصله مخاطبها هم سر بره، ولی اون چیزی که الان میتونم از اینها اتخاذ بکنم این هست که مثلا همونجوری گفتن فرهنگ دیداری، مطالعه فرهنگ دیداری محدود به مطالعه تصاویر حتی نیست، چه برسه به مطالعه هنر، و این در حقیقت بر تجربه روزمره خیلی تکیه داره و اینکه چطور ما تولید معنا میکنن این تجربه های ما. مثالی مثلا از باکساندال آوردن که چطور مثلا وقتی که به مازاچو میرسه در قرن 15 این که به جای این که به پرسپکتیو و مسائل مربوط به اون کشف بصری تجسمی که مازاچو انجام داده به پردازه، میره سراغ این که حامی این کی بوده که این موضوع رو اون انتخاب کرده، یعنی کاملا دید ما رو عوض میکنه نسبت به اون چیزی که ما قبلا به عنوان اهل هنر به اصطلاح یا آموزگاران هنر در واقع داشتیم. اینها مسائل جدیدی هست که ما نمیتونیم از اینها صرف نظر کنیم و تا حدی هم ما فکر میکنم تو کلاس هامون اینها رو مطرح میکنیم و سعی میکنیم الان نسل جدید رو با این جریان ها آشنا بکنیم. و این بحث میان رشته بودنش و اینکه از طریق این مطالعه تجربه های دیداری از طریق تمرکز بر روی معانی فرهنگی در آثار دیداری در واقع دنبال میشن، یا اینکه مثلا اینکه از ولفلین اینجا باز آوردم که اینکه کار ما فقط این نیست که به کلیساهای گوتیک نگاه بکنیم، از روی طراحی کفش که یک چیزی هست که در تاریخ هنر حضور نداره ما میتونیم این رابطه رو با اون کلیساهای جامع گوتیک در واقع برقرار بکنیم و فرهنگ قرون وسطایی رو با گستره خیلی وسیع‌تری درک بکنیم. بنابراین اون معیارهایی که وجود داشته در فرهنگ اروپایی، در تاریخ هنر اروپایی که ریشه هاش به رنسانس و بعد به مدرنیسم برمیگرده در قرن 20، یعنی از قرن 14 15 شما حساب بکنید تا قرن 20، میبینیم که در این چند دهه اخیر خیلی مورد نقد واقع شدن و اینها در حقیقت سازنده این موضوع مطالعات بصری و فرهنگ دیداری به اصطلاح هستن یا تحلیل هایی هستش که متفاوت از گذشته اتفاق افتاده. بعد خب این نمونه های اگر به هر حال خیلی به نظر من روی نظریه ها شما خوب جولان دادید، حرکت کردید، من دوست داشتم که اگر نمونه کارهای از این نظریه پردازان هم اگر می بود، یعنی اینا چطور این حرفایی که دارن می زنن و توی اثری به کار گرفتن، این بیشتر میتونست یه مسیری رو باز کنه به فصل آخر شما که در حقیقت روونتر بشه و راهگشا می بود که چطور اینها واقعا از این معیارهایی که دارن میگن، معیارهای تحلیلی که دارن استفاده کردن و از معیارهای سابق فاصله گرفتن. این در حقیقت چیزی هستش که به نظر من یه پاساجی هستش که یه خورده اینجا کمتر بهش توجه شده. بعد من ما تا خیلی کم وقت داریم نه؟ خب من از خیلی چیزا باید فاکتور بگیرم. پس من اینجا دیگه چیزی که جا مونده بود که البته اشاره کردم ولی فکر میکنم که در مورد این مدلی که مطرح کردن که از تحلیل گفتمان انتقادی 10 دقیقه مونده تحلیل گفتمان انتقادی و اون به اصطلاح دیدگاه میشل فوکو و اون دستگاه نظری که فر کلاف و گیلیان روز مطرح میکنن، این ترکیب رو در حقیقت ایشون ارائه دادن که بتونن تحلیلاشون رو انجام بدن. یک مقدار این بخش خیلی پیچیده و سنگین شده، من دوبار خوندم ولی بعضی جاهای تو اون جدول رو گیر کردم، بعضی از بخش‌های جدول به نظر من مطمئن نبودم درسته. حالا البته ما شخصا هم میتونیم با هم صحبت بکنیم در موردش، من دوست دارم بیشتر بدونم و مواردی هست مشخصا در واقع شخصا میتونم مطرح بکنم. اون چیزی که به هر حال به نظر من تو اینجا شما خیلی تکیه کردید، چه در دیدگاه فرکلافت و چه روز، این بود که اینها خیلی تکیه میکنن چه حالا اون قسم به صدر اون مدل ستایی که داشتش فرکلاف و مدل دوتایی که گفتمان نوع اول و دوم بود در دیدگاه روز، اینا خیلی تکیهشون به این حالا بخش اول عمدتاً به اون وجه‌های متنی و داخل متنی می‌پردازن، بخش دوم عمدتاً به اون نهادهایی که نقش داشتن به اصطلاح رابطه زبان و قدرت، تحلیل‌های فوکویی که در واقع اینها هم به کار بردن هست، که خب اینا منو خیلی راغب کرد که من ببینم که حالا شما توی اون مثال‌ها چی کار کردید. چیزی که در واقع تو مثال ها اتفاق افتاد، اولا یه مقدار فکر میگم اون یه پاساژ دیگه میخواد بین اون بخشی که شما مدل رو ارائه دادید و بعد مثال های ایرانی رو از هنر معاصر مطرح کردید، این یه زمینه ای میخواد که به اصطلاح هم درباره هنر معاصر ایران که موضوع شما بوده صحبت بکنید، همین که چه معیارهایی برای انتخاب این 15 تا کار داشتید و این که چطور میخواید تحلیل بکنید، چون اینا چیزایی که اینا گفتن خیلی گسترده است و اگر شما میگفتید که من نمیخوام به خیلی از این چیزا وارد بشم و در این حد میخوام کار رو نگه دارم، باز ما انتظارمون میومد پایین تر. منتها وقتی که این اتفاق نیفتاده، من مخاطب، من خواننده وقتی این رو میخونم انتظار بیشتری دارم. یعنی اون اتفاقی در اون بخش آخر افتاده که شما، البته این کار به منظور من این نیست که این نقدهایی که شما انجام دادید نقدهای بیفایده‌ای هستن، کاملا برای ما و برای دانشجوها وقتی میخونیم میبینیم با چه دقتی شما این رو انجام دادید، پیش بردید، یعنی خیلی آموزنده است و این که چطور مرحله به مرحله پیش رفته. منتها بین قسمت دوم و سوم خیلی وقتا آمیختگی زیادی هست، اون بخش چیه فراوری بود، تفسیر فراوری و اون بخش دریافت خیلی با هم، که کار آسونی البته میدونم نیستین، یعنی اینها خیلی با هم قاطی میشه و ولی به هر حال خیلی این مخدوش میشد گاهی مرز بین اینها. و مسئله دیگه این که آثار تنوع زیادی ندارن، یعنی از 5 سال انتخاب شدن، از سال 87 تا 92 همشون چند تا پوستر، چند تا نقاشی و چند تا عکس هست و اون وعده‌ای که یه جوری شما دادید اول کتاب که انقدر گسترده است، اصلا هنر نیست، نمیدونم موضوع خیلی فراتر از این میره و ما وارد دریافت مخاطب خیلی میشیم، این اتفاق عملا نیفتاده. یعنی وقتی ما با اینها رو میخونیم پشت سر هم، در حقیقت اینها کارهایی هستن که حالا یا به نمایش در اومدن به اصطلاح جزء
کتاب فرهنگ دیده.
تمام شد؟ ترسیدم. یا در واقع به حال پوسترهایی بوده که منتشر شدن، یعنی یا نقاشیایی بوده که تو گالری ها اومده. به حال خیلی وقتا اون جریان اصلی رو در حقیقت اینها دارن و خبری خیلی، در واقع من میتونم بگم که آثاری رو شما پرداختید که عمدتاً به فرهنگ دیداری یا فرهنگ زندگی روزمره ارجاع دادن اون آثار، نه اینکه خود اینها جز به فرهنگ دیداری رایج و عامه و اینها بودن. من دوست داشتم که یعنی این بیشتر توی این مثال‌ها وجود می‌داشت و اینها باز می‌شد، چیزایی که جاشون واقعا خالیه توی تحلیل‌های ما، تو تدریس‌های ما، تو کتاب‌های ما. و اینها خب خیلی وقتا تو کتاب‌های هنر معاصر ایران اینا هم به شکلی در حقیقت کمابیش مطرح میشه، هرچند که شما به هر حال به خاطر تسلطتون روی حوزه گرافیک و عکاسی اون اتفاقی که در تاریخ هنر افتاده که اینها هم به هر ارزش تحلیل کردن و عمیق شدن و وارد لایه‌های بیشتر شدن و حوزه‌های اجتماعی رو شکافتن و اینها ارزش این رو دارن، این کار رو انجام دادید. منتها من در واقع اون جنبه‌های مبارزاتی انتقادی که قبلا وعده داده شده تو بخش اول کتاب تو آخرش من خیلی اینها رو ندیدم. چند دقیقه؟ 4 خوبه. خب من پس بیشتر دعوا کنم. بنابراین من چیزهایی که به نظرم می اومد، یک چیز مسئله مهمی که خیلی جالب هست برای من که خودم هم در حقیقت درگیرش هستم به شکلی، این هستش که تحلیل آثار هنری ایران بر چه این مطالعات فرهنگی حالا یا به طور خاص روش شناسی بر مبنای فرهنگ دیداری چه کمکی به تحلیل هنر ایران میتونه بکنه، با توجه به اینکه اگر حالا مثلا حرف مارتین جی رو که شما اشاره کردی بزنیم که اصلا کلن هنر اروپایی چشم محور هست و بر این پایه تمام سنت اروپایی، هنر اروپایی، نقد اروپایی پایه‌گذاری شده، تاریخ هنر اروپایی، حالا تکلیف ما چیه وقتی که ما این رو متوجه میشیم و ما اگر به گذشته نه چندان دورمون برگردیم تو سنت ایرانیمون میبینیم که این آمیختگی کاملا وجود داره، چه به لحاظ حواس، چه به لحاظ همه اینها که اشاره کردید، چه به لحاظ این تلفیق یا اصلا عدم تمایز بین هنرهای کاربردی و والا و نمیدونم زیبا و این حرفا. من مثلا میخواستم این سوال جواب داده بشه که الان که من این رو میدونم و خوندم و فرهنگ دیداریم فهمیدم چیه، مدل خوبی هم دارم، اگر به نگارگری نگاه کنم چه اتفاقی میفته؟ آیا من همچنان میام یه سفر رو از شاهنامه شاه طهماسب بکنم و بگم که روابطش چیه، یا این رو در رابطه با اون نظامی که باعث تولید این اثر شده، معنایی که تولید کرده برای دوره صفوی، برای ما این شبکه چیه، رابطه زبان و قدرت اینجا چیه، و همه چیزها که در حقیقت تو هنر ایران به شکل در حقیقت خیلی مشخصی وجود داره و مخفول مونده متاسفانه. اینه که به هر حال من باز خیلی تشکر میکنم از شما به خصوص به خاطر این کتاب خوب و امیدوارم که دوستان دیگه هم مثل من کتاب بخونن. من به این رجوع خواهم کرد حتما و به دانشجویان پیشنهاد خواهم داد، علی‌رغم این که به هر حال یک مسائلی به اتمام انگار نرسیده و جای کار هنوز باقی هستش. تموم شد؟ مرسی، خیلی ممنون.
کتاب فرهنگ دیداری نوشته خانم دکتر مریم کهوند از جمله منابع محدود درباره فرهنگ دیداری در ایرانه که منتشر شده و مشخصه این کتاب اینه که این متن تألیفیه، چرا که پیش از این کتاب‌هایی ترجمه شدند و مقالاتی منتشر شدند. اما کتابی که به آثاری از ایران پرداخته باشه میتونیم بگیم که نمیتونیم اشاره کنیم، لذا کتاب خان دکتر کهفن جایگاه خوبی پیدا میکنه و از این بابت به مؤلف تبریک عرض میکنم. اما خب مثل هر کتاب دیگری باب ارزیابی انتقادی رو باز میکنه. کتاب در صفحه 46 در تعریف فرهنگ دیداری به نقل از میشل آورده که فرهنگ دیداری به معنای ساخت مطالعه ساختار اجتماعی تجارب دیداری است. این تعریف از فرهنگ دیداری پیوند کتاب رو با مطالعه جامعه شناسانه هنر، مطالعه انسان شناسانه هنر نشون میده. کتاب به نظرم در جاهایی دقت مفهوم پردازی خوبی داره. مؤلف با حوصله تلاش کرده که تفاوت مثلا مطالعات فرهنگی دیداری رو از مطالعات رسانه‌ای و از مطالعات دیداری جدا بکنه و تاکید بکنه، بگه که خود فرهنگ دیداری چجوری یک مفهومی هستش که نقاط قوتی داره و یک زمینه مطالعاتی میان رشته‌ای تازه‌ای هست. به تاریخ شکل‌گیری حتی این مفهوم به عنوان یک رشته دانشگاهی میپردازه. از این بابت نکات تازه‌ای رو داشت برای من. یکی دیگه از بخش‌های خوب کتاب طرح بحث پایان تاریخ هنر و چرخش اون به سمت تاریخ تصویره. در صفحه 54 مؤلف آورده که پایان تاریخ هنر به معنای پایان تولید اثر هنری نیست، بلکه پایان یک روایت مشخص است که در طول 6 قرن از طریق تاریخ هنر برملا شده بود. و در بخش‌هایی از این کتاب به همین بحث روایت مشخص تاریخ هنر میپردازه. نه تنها این بحثیه که ضرورت برای مطالعات فرهنگی داری، بلکه میخوام بگم در این کتاب به خوبی از پس توضیح حرکت از تاریخ هنر به تاریخ تصویر بر اومده و نکات خوبی رو در خودش داره. یکی دیگه از بخشای خوب کتاب تمایز بین دیدن و دیدمانه. در صفحه 67 اومده که دیدمان عبارت است از دیدن اجتماعی است و در توضیح اون در صفحه 70 آورده که دیدمان عبارت است از روش خاصی که دیدن را شکل می‌دهد. چگونه می‌بینیم، چگونه مجاز به دیدن هستیم و چگونه وادار به دیدن می‌شویم. در ادامه‌اش در صفحه 72 اومده که دیدمان در تقاطع بازنمایی و قدرت فرهنگی قرار دارد و در ادامه مؤلف به 4 روش نگاه کردن می‌پردازه. بحث از دیدمان پیوند اون رو با روش‌شناسی گفتمان نشون میده که در بخش‌های بعد در بحث روش‌شناسی مطالعات فرهنگی دیداری به اون پرداخته شده. لذا پیوند بین بخش اول کتاب و بخش دوم با طرح مفهوم دیدمان برقرار شده. از دیگر نکات خوب کتاب به نظر من بحث سواد دیداری بود که نکات جالبی رو داشت. در صفحه 80 مؤلف اشاره میکنه که درسته که در دوران کنونی با فراوانی تصویر مواجه هستیم، اما این به معنای درک بهتر یا مهارت بیشتر در خوانش تصویر نیست. و بعد به نقل قولی از استنفورد اشاره میکنه که خانش تصاویر گرافیکی مثل نقشه ها در دوران پیش از مدرن پیچیده تر بوده و مستلزم وقت و دقت بیشتر بوده. لذا این فرض کلی که اغلب ما بهش استناد میکنیم و اونو بدیهی میدونیم، ایشون معتقده این فرض کلی کامل نیست که مهارت خانش تصویر در دوران کنونی بیشتر شده. و اتفاقا همینجاست که مفهوم تازه رو مؤلف پیش میکشه به اسم کفایت دیداری که به نظر من نکات جالبی رو میتونه برای مطالعات بیشتر باز بکنه. از دیگر بخشی کتاب که میشه بهش اشاره کرد بحث زندگی روزمره بود که در صفحه 78 به بعد بهش اشاره شده و دیدگاه های دوسرتو، فیسکلفور و میشل فکو مرور شده. به نقل قولی از خود کتاب ارجاع میدم در صفحه 91 در توضیح زندگی روزمره مؤلف آورده که زندگی روزمره به عنوان مرز باریک میان کار و استراحت تعریف می شود. بنابراین رژیم های استبدادی با محدود کردن این فضا مردم را از تجربه زندگی روزمره باز می دارند. این مواجهه با روزمره، مفهوم زندگی روزمره، نشون میده که زندگی روزمره یک روند عادی و تکراری نیست، بلکه عرصه جداله. و کتاب پیشنهاد میده که چجوری بازاندیشی بکنیم از همچون دیگر رویکردهای مطالعات فرهنگی، میگه چگونه بازاندیشی بکنیم در مفهوم زندگی روزمره و اون اتفاقا در پیوند با فرهنگ دیداری مورد بحث قرار میده. خب البته کتاب همچون هر کتاب دیگری زمینه ارزیابی انتقادی خودش رو هم باز میکنه و ما میتونیم به چند لغزه شاید بگیم در متن اشاره بکنیم که میتونه در متون دیگه بیشتر بحث پیدا بکنه. مثلا اینکه برخی اصطلاحات در کتاب روشن نیست. در صفحه 48 مؤلف آورده که فرهنگ دیداری یک مدل مقایسه فرافرهنگی یا فرازبانی است، اما واقعا معنی فرافرهنگی مبهمه. احتمالا منظور مؤلف از فرافرهنگی مطالعه تطبیقی فرهنگ هاست، اما استفاده از مفهوم فرافرهنگ، فرازبان، به شکل دیگری در جایی تکرار میشه، اونجایی که در صفحه 78 به نقل از میچل از مفهوم فراتصویر استفاده میکنه و میاره که فراتصویر عبارت است از تصویری در باب تصاویر دیگر است. اما خب این تعریف معادلهای مفهومی دیگری هم داره، مثلا بینامتنیت. در واقع ارتباط فراتصویر و بینالتصویر روشن نیست. آنچه که به عنوان متاپیکچر آورده شده در دیدگاه‌های دیگری به عنوان هایپر تکستوال ها یا هایپر تکست ها یا اینتر تکستوال ها زیاد مورد بحث قرار می‌گیرند و ارتباط بین این مفاهیم مبهمه و ما به طور روشن نمی‌دونیم منظور مؤلف از فراتصویر چیه و پیوند یا ارتباط اون با بینا متنیت یا بینا تصویر چه هستش. از اشتباه‌هایی که خیلی کوتاهن، خیلی کوچکن البته و وسواس بیشتری رو می‌طلبن می‌گذریم. مثلا اشکالاتی که در نام‌ها وجود داره، مثلا خود میرزاوف به شکل‌های مختلف و با املاهای مختلفی به کار برده شدن. منابعی که مؤلف در کتاب استفاده کردند احتمالاً در زمان نگارش کتاب ترجمه نشده بودند، اما الان کتاب‌ها ترجمه شدند، مثل کتاب روز، کتاب بنت، کتاب ون لیوون و چند کتاب دیگری که خب این کتاب ارجاع داره به این منابع و الان اون منابع در دسترسند برای مطالعه بیشتر و کامل‌تر. به بخش آخر کتاب اشاره می‌کنم، یعنی جایی که به روش‌شناسی تحلیل دیدمان پرداختن. اون وقت ما می‌تونیم از این صحبت کنیم که چرا روش‌شناسی تحلیل دیدمان و چرا بحث نشده روش‌شناسی فرهنگ دیداری. چرا که اساساً کتاب درباره فرهنگ دیداری است و عنوان پری کتاب روش‌شناسی تحلیل تصویره، اما خیلی روشن نیست چرا مؤلف از روش‌شناسی تحلیل دیدمان به جای تحلیل فرهنگ دیداری در بخش پایانی صحبت می‌کنند. اما مزیت بخش پایانی اینه که مؤلف مدلی ارائه میده که این مدل رو به آزمون می‌گذاره، یعنی که یک مدل سه سطحی رو پیشنهاد میده و با مثال‌های مختلفی سعی می‌کنه این مدل پیشنهادی رو به ارزیابی بگذاره و بگه که این مدل چقدر کار می‌کنه، چقدر می‌تونه توضیح بده یک تصویر رو. البته در این رابطه که چقدر این مدل موفق بود می‌تونیم ارزیابی انتقادی داشته باشیم، البته که قابل نقد هم هست. مدلی که مؤلف پیشنهاد دادن سه سطحه. یک سطحش اسمش رو گذاشتن توصیف فراورده ها و بعد تفسیر فراوری و در بخش سوم تبیین دریافت و بعد در جدول های این سه سطح رو توضیح دادن. یعنی گفتن که فرایند توصیف فراورده به چه معناست، چه بخش هایی داره، چه المان هایی داره، ویژگی های سوری عناصر چی هست، ارتباط عناصر دیداری چی هست، پیکربندی تصویر چیست و مجموعی از پرسش ها و بخش های تحلیلی رو پیشنهاد میده که برای مطالعات روششناسانه به نظر من خیلی هم مفید هستش. و همچنین در بخش تفسیر فراوری هم این جدول خیلی گویاست، خیلی به نظر من جالبه. البته در بخش سوم یعنی بخش تبیین دریافت، آن چیزی که در جدول ارائه شده شاید بگیم که مبهمه، خیلی هم کمک نمی کنه از نظر روشناسی. چرا؟ چون به زیر بخش های اشاره می کنه که همونقدر مبهمن، خیلی شاید کمک نکنه به اینکه یک مخاطب بدونه که دقیقا منظور چی هست یا آنجوری که در این بخش به عنوان روششناسی مطرح شده این مسئله مطرح بشه که خیلی خوب چجوری میشه این رو به عنوان یک روش به کار گرفت. این ابهام حتی در کاربست این مدل در نمونه هایی که در کتاب اشاره شدن هم وجود داره. میبینیم که این مثال ها در بخش توصیف، در بخش توضیح عناصر خیلی خوبن، اما در بخش تبیین انگار نیاز به شرح و بسته بیشتری دارن. ولی با این حال به نظر من این نقطه قوت این کتاب هست که مؤلف مدلی رو پیشنهاد بده و بعد این مدل رو به آزمون بگذاره. یک کارگاه خیلی خوبه، یک آزمون خیلی خوبه. من این کتاب رو به دانشجوهای رشته هنر پیشنهاد میدم، به دانشجوهای رشته مطالعات تصویر، چه در رشته پژوهش هنر، چه در رشته گرافیک و تصویرسازی، و البته پیشنهاد میدم به دانشجوهای رشته جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی. فکر میکنم که کتاب باید بیش از این خوانده بشه، بیش از این نقد و ارزیابی بشه تا باب گفتگوهای بیشتری پیرامون مطالعات فرهنگ دیداری در ایران باز بشه. در پایان باز هم به خانم دکتر گهوند تبریک میگم و منتظر منابع بیشتری در این زمینه از جانب مؤلف هستیم.